آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی میگوید ولی فقیه اگر از قانون اساسی و خبرگان رهبری تبعیت نکند خود به خود از جایگاهش محروم می شود. به گفته یک عضو مجمع روحانیون مبارز، گزارش تجاوز به بازداشتی ها برای مقامات مسئول فرستاده شده است. مصباح یزدی اطاعت از رئیس جمهوری را همچون اطاعت از خدا می داند. ساعت 13 صدای رادیو فردا را می شنوید و به مجله نیمروزی ما گوش می کنید و خوش آمدید. امروز 22 مرداد ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 13 ماه اوت سال 2009 میلادی است. همان گونه که گفتم مجله نیمروزی رادیو فردا را می شنوید و چه خوش آمدید. در این مجله به خبرها و همچنین مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد، اما نخست خبرها را بشنویم. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه میگوید ولی فقیه غیر از اینکه باید عادل باشد باید از قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری هم تبعیت کند و در صورت از دست دادن این شرایط خود به خود از جایگاهش محروم می شود. آیت الله بیات زنجانی در جمع اعضای شورای سیاستگزاری سایت سلام با اشاره به لزوم استقلال مجلس خبرگان گفت وقتی خبرگان مستقل شد می تواند به اعمال رهبری نظارت کند، چرا که رابطه خبرگان با رهبری مثل رابطه مجلس و دولت است. در همین حال آیت الله علی محمد دستغیب از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار تشکیل جلسه علنی مجلس خبرگان برای به گفته او اعاده حیثیت از مرجعیت شده است. این عضو مجلس خبرگان همچنین گفت باید به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایت آنها به وسیله نمایندگانشان آقایان موسوی و کروبی رسیدگی شود. به دنبال درخواست مهدی کروبی برای بررسی احتمال تجاوز به بازداشتی های بقای اخیر، مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است اصل قضیه ثابت و گزارشان برای مقامات ارسال شده است. این عضو مجمع روحانیون مبارز نام این مقامات را اعلام نکرده است، اما به نظر می رسد منظور او رهبر جمهوری اسلامی ایران باشد. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود در بررسی های انجام شده از بازداشت شدگان در کهریزک و اوین هیچ موردی از آزار و تجاوز جنسی مشاهده نشده است. مهدی کروبی در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان از تجاوز به بازداشت شدگان هم دختر و هم پسر وقایع اخیر در بازداشتگاه ها خبر داده بود. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون محافظه‌کار در قم میگوید وقتی رئیس جمهوری حکم ولی فقیه را دریافت کرد اطاعت از او نیز چون اطاعت از خداست. آقای مصباح یزدی این سخنان را روز چهارشنبه و در جمع گروهی از هنرمندان بسیجی مطرح کرد. او از اصلی ترین حامیان محمود احمدی نژاد در قم به شمار می رود و بارها از عمل کرد و همچنین روی کرد رئیس جمهوری ایران در مسائل داخلی و خارجی حمایت کرده است. محمد تقی مصباح یزدی از جمله روحانیونیست که معتقد است مردم نقشی در مشروعیت بخشیدن به نظام اسلامی ندارند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای برگزاری دادگاه‌های به گفته آن سازمان فرمایشی برای محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ایران را محکوم کرده است. در بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است متهمان وقایع اخیر که از حقوق اولیه خود محروم شدند نه تنها حق ملاقات با وکلای خود را ندارند، بلکه دادگاه وکلای مدافع آنها را هم نمیپذیرد و دادستان تهران خود برای آنها وکیل تعیین میکند. همزمان نسرین ستوده، محمد مصطفی، عبدالصمد خرمشاهی و مینا جعفری، 4 تن از وکلای متهمان وقایع اخیر در نامه‌ای سرگشاده خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار رفع نواقص قانونی حاکم بر روند این دادگاه‌ها شدند. و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی این هفته ای رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی دیگر در خدمت شما. به رغم ادامه اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، بحثی که در روزهای گذشته بسیار داغ شده، گمانه‌زنی و بحث درباره اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد است. در این باره با یک کارشناس اقتصادی به گفتگو نشسته ایم. بحران جهانی اقتصاد، دلایل آن و راه‌های پیشگیری چنین بحران‌هایی، نظر یک پژوهشگر برجسته ایرانی تبار را در این باره در گفتگو با خود او می‌شنوید. عرضه برنج داخلی و مشکلات برای برنجکاران داخل. اینها مطالبی هستند که در این مجله اقتصادی برایتان تهیه کردیم. پس از مراسم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهوری، اکنون گمانه‌زنی ها و جدل و گفتگوها بر سر اعضای کابینه آینده آقای احمدی نژاد روز به روز بیشتر می شود، منتها با این تفاوت که این درگیری ها اکنون در درون اصولگرایان در جریان است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی روز دوشنبه، محمود احمد نژاد در جمع فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا درباره اعضای کابینه آینده خود به رایزنی بنشیند. محمد رضا میر تاج دینی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، پس از نشست این فراکسیون با رئیس جمهوری گفت اعضای فراکسیون اصولگرایان بر توانمندی، تعهد، تخصص، ولایت‌مداری و ساده زیستی افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه تأکید داشتند. در نشست محمود احمد نژاد با فراکسیون اصولگرایان که بیش از 180 نفر از اعضای این فراکسیون شرکت داشتند، در آغاز شماری از نمایندگان انتظارات خود را از کابینه آینده مطرح کردند و در پاسخ آقای احمدی نژاد گفت که با نمایندگان مجلس هم فکر و هم سوست. همزمان محمد رضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو هیئت رئیسه مجلس، روز دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به گفته‌های آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه حضور جوانان در کابینه آینده زیاد خواهد بود گفت با حضور جوانان مخالفت نیست، اما وزارتخانه جای کارآموزی نیست. با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در تماس هستم و با گفتن روز بخیر به ایشون میپرسم با توجه به اوضاع سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری و خارج شدن احتمالی بخشی از تکنوکرات‌های با سابقه جمهوری اسلامی از گردونه ساختار اداری، آقای احمدی نژاد با چه چالش‌هایی در زمینه کابینه تازه خود روبرو خواهد بود؟
اتفاقی که افتاد در 4 سال گذشته این بود که بسیاری از مدیرانی که طی سال‌های گذشته، شاید طی 25-26 سال گذشته، در ساختار نظام اداری در اشکال گوناگون خودش حضور داشتن، بسیاری از اینها کنار گذاشته شدند و نیروهای جدید وارد ساختار اداری شدند و در مسئولیت‌های مهم حضور پیدا کردند. مسئله‌ای که دیده میشه و این تجربه گذشته نشون میده این هست که بسیاری از این افراد تجربه لازم را نداشتند و بنابراین عملاً یک دوره 4 ساله تبدیل میشه به دوره تربیت مدیر در سطح بالا و لذا فرصت ها از دست میره. ناکارایی سازمانی در اقتصاد ایران به شدت بالاست، یعنی برخلاف بسیاری از همکاران اقتصاددان که معتقد هستند مسائل و مشکلات اقتصاد ایران بیشتر مرتبط با ناکارایی های قیمتی است و بنابراین تاکید میکنم بر اصلاحات قیمتی، من معتقد هستم که ریشه مشکلات برمیگرده به ناکارایی سازمانی، یعنی اقتصاد ایران توان و پتانسیل لازم برای سازماندهی بهینه و مطلوب فرایند تولید کالا و خدمات را نداره یا توانمندی لازم برای تصمیم گیری های مطلوب در نظام اداری را نداره.
یا کسانی که تواناییشو دارن سر کار نیستن.
خب بله، دقیقاً. یا اقتصاد ایران به دلیل نهادهای تو در تو و موازی که وجود داره ناتوان از این هستش که بتونه هماهنگی لازم را در حداقل میزانی که لازم هست برقرار بکنه. بنابراین ما میبینیم که ناهماهنگی در ساختار نظام اداری بسیار بالاست و بعد در یک چنین بستر و فضایی افرادی هم که بر سر کار هستن اگر تجربه لازم رو نداشته باشن، اگر دانش لازم در اون حوزه رو نداشته باشن، طبعا اون موزلاتی که عرض کردم رو برجسته‌تر میکنم، بیشتر میکنم و لذا ناکارایی سازمانی انتظار میره که بیشتر بره. نکته بسیار بسیار مهم دیگری که وجود داره این هست که وقتی که در یک سازمانی، در یک نهادی افرادی بر سر کار میان که جوان هستن و در حوزه های کاری خودشون به هر حال ممکنه که از دید سایر افرادی که توی اون حوزه هستن مقبولیت و مشروعیت لازم را نداشته باشن، در یک چنین فضای ضد انگیزش ها هم بسیار قوی خواهد بود. یعنی شما در نظر بگیرید یه سازمانی که بزرگه، بعد یک نفر میاد مسئول اون سازمان میشه که از نظر نیروی کاری که در اون سازمان شاغل هست شایستگی قرار گرفتن در اون پست و منصب رو نداره. اتفاقی که میفته اینه که دیگرون هم انگیزه کار کردن رو از دست میدن. اساساً وقتی که گزینش مدیران بر مبنای ضوابط درست و صحیحی نباشه، طبعاً میتونه اون افراد شایسته‌ای که در یک سازمان یا در یک نهاد یا در یک اقتصاد در سطح کلان وجود داره را دل سرد بکنه و انگیزه برای کار کردن را از دست بدن به مرور زمان.
خب این نکته که شما بهش اشاره کردین تا حدودی در دولت‌های پیشین هم اینجا و اونجا دیده می‌شد، ولی منتقدین مطرح می‌کنن که در دوره آقای احمدی نژاد 4 سال گذشته این به حد افراط گرایانه‌ای گسترش پیدا کرده. آیا میشه این انتقاد رو قبول کرد؟
خب من فکر می‌کنم که تا حد زیادی درسته. یعنی اتفاقی که افتاد این هست که در هر وزارتخانه‌ای تیم مشاورینی برگزیده شدن به نام مشاوران جوان که شامل افرادی میشد زیر 30 سال با تجربه‌های کاری شاید نامربوط یا ناکافی در اون حوزه‌ها، و اساساً در خود این یک تناقضی وجود داره. مشاور کسی میتونه باشه که بتونه به لحاظ تجربه کاری و به لحاظ دانش علمی فنی و تخصصی در اون حوزه از اون مدیر یا مقام اصلی که اون نهاد یا سازمان رو داره اداره میکنه برجسته تر باشه و بتونه از طریق مشاورهایی که ارائه میکنه کمک کنه به اون در تصمیم گیری های بهتر و در مدیریت و اداره بهتر اون سازمان. منتها وقتی که مشاورین یک چنین ویژگی ندارن، اساسا اطلاق عنوان مشاور دیگه معنای خودش رو از دست میده. مشاورین معمولا افرادی هستن کارکشته، استخوان خرد کرده، موی سرسپید کرده، یا اگر جوان هستن در اون حوزه های کاریشون جوانانی هستن نابغه. فرض کنیم بیل گیتس هم یه آدمی هست که الان خب تو سن میانسالیه، ولی 10 سال 15 سال پیش جوان بود، ولی جوانیه که همه مشروعیت و مقبولیتش رو قبول دارن.
خب در نتیجه این تغییر و تحولات سیاسی پس از انتخابات، بسیاری از کارشناسان این بیم رو دارن که بخشی دوباره از سرمایه انسانی و کارآزموده و با تجربه مجبور به ترک ایران بشن. آیا میشه این نگرانی رو درست ارزیابی کرد، یعنی قبول کرد؟
به طور کلی اتفاقی که میفته این هست، وقتی که شما در یک نظام اداری از نیروهای شایسته استفاده نکنید، طبعا اون نیروها به این فکر میفتن که گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیرن و تن به احتمالا مهاجرت میدن، به خصوص اگر نیروهای شایسته باشن که در جاهای دیگه، در اقتصادهای دیگه پیشنهادهای خوبی براشون بشه، طبیعی است که یک چنین گزینه‌هایی را دنبال می‌کنند. متأسفانه در اقتصاد ایران ما چندین بار شاهد موج‌های مهاجرت فراگیر بودیم که یکی از اونها هم از چند سال پیش شاید بشود گفت سومین موج مهاجرت و فرار مغزها شروع شده، و طبعاً بحثی که تحت عنوان جوانگرایی وجود داره و پشتش به نوعی بی‌توجهی به نیروهای کارکشته، استخوان خرد کرده سازمان و نهادها و دانشگاه‌ها هست، میتونه این فرایند را تشدید بکنه و در میان مدت و بلند مدت ضربه‌های جدی بر اقتصاد ایران بزنه.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی.
خواهش می‌کنم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ارزای برنج خارجی و احتکار دلالان منجر به نابسامانی بازار داخلی برنج شده است. به گفته رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، میزان مصرف برنج در کشور در حال افزایش است که باعث افزایش قیمت آن نیز شده است. به گفته مصطفی بیحقی، افزایش قیمت برنج داخلی در حالی است که واردات بیش از حد نیاز در سال جاری منجر به عدم فروش برنج تولید داخل می شود و دولت هیچ گونه حمایتی از برنجکاران داخلی نمی کند. یکی از نمایندگان رشت در مجلس شورای اسلامی هم روز یکشنبه در صحن مجلس گفت:
اعتقاد کشاورزان بر اینه که چجوری میشه این همه نمایندگان تذکر میدن، این همه نمایندگان نامه می نویسن، صدا و سیما هر داره تبلیغات برنجای خارجی رو نشون میده که اون قد میکشه و چی میشه و اینا. واقعا شما یک گروهی رو بفرستید بیان یه بررسی بکنن ببینن این برنجکاری که الان میخواد برنجش بیاد بالا، دیگه الان بالاخره شروع شده اینا، واقعا اون مقدار هزینه ای که کرده، اون مقدار خرجی که کرده با این چیزی که الان میخواد بفروشه که هیچکی که نمیخره.
به گفته آقای بیحقی، رئیس اتحادیه صنف خاروبار و آجیل استان اصفهان، واردات برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30% افزایش داشته و تولید کنندگان داخلی را با زیان فوق‌العاده‌ای روبرو کرده است و این برخلاف برنامه‌های دولت برای رسیدن به خودکفایی است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهاد و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
بحران جهانی اقتصادی به ویژه در بازارهای مالی و پولی جهان به بحث‌های زیادی درباره نقش علم اقتصاد در پیشبینی و پیشگیری چنین بحران‌هایی دامن زده است. کم نیستند پژوهشگرانی که با برشمردن ضعف‌های تئوریک خواهان پیشگیری‌های لازم برای جلوگیری از این گونه بحران‌ها هستند. یکی از این پژوهشگران راما کونت، پژوهشگر ایرانی تبار است که فیزیکدان است و از زاویه این علم بحران در بازارهای مالی را بررسی کرده است. آقای کونت پیش از آغاز کار خود در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه عالی پلی‌تکنیک پاریس، در دانشگاه سوربن پاریس، در دانشگاه پرینستون و در دانشگاه اوکازای ژاپن به تدریس و پژوهش اشتغال داشته است. بخشی از نظرگاه‌های آقای کونت در زمینه بحران مالی جهانی در آخرین شماره نشریه سیتی جورنال و به قلم روزنامه‌نگار اقتصادی سرشناس جهان گی سورمن منتشر شده است. تصمیم گرفتیم در این مجله به سراغ آقای کونت که در حال حاضر دانشیار در دانشگاه کلمبیا است و کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون برویم و نگاهی داشته باشیم به نظرگاه‌های وی. آقای کونت، برای آغاز بحث میتونید کوتاه چکیده نظر خودتون رو در چند جمله بفرمایید؟
رشته من در حقیقت تحت نام مهندسی مالی شناخته شده و موضوعش مدل سازی کمی رفتار قیمت ها در بازارهای مالی هست که از جمله از
پس چندونم با اقتصاد بی ربط نیست؟
نه، به اقتصاد بسیار ربط داره، ولی برخلاف دیدگاه اقتصاد که سعی میکنه رفتار قیمت ها، نرخ تبدیل ارز، قیمت اجناس رو توضیح بده، یعنی ارتباط بده حرکت قیمت ها رو در بازارها با عوامل اقتصادی که باعث این نوسان قیمت ها میشن، مهندسی مالی دیدگاهش یک ذره متفاوته. در این رشته ما به جای اینکه سعی کنیم رفتار قیمت ها رو توضیح بدیم، علتشون رو پیدا کنیم، سعی میکنیم اونها رو به روش آماری مدل سازی کنیم. یعنی سوال ما اینه که قیمت ها چگونه نوسان پیدا میکنن و
یعنی در واقع بیشتر خود پدیده رو بررسی کنیم تا عللش.
بله، خود پدیده رو مدل سازی کنیم و بعد اون نقطه شروع ما هست و بعد سوال میکنیم که اگر یه سرمایه گذار فرض کنید سهام بخره و یه مقدار در ارز سرمایه گذاری کنه و یه سبد سرمایه داشته باشه، به اصطلاح ریسک اون سرمایه گذار چقدر هست و چگونه بتونه با خرید و فروش و با انتخاب استراتژی سرمایه گذاری این ریسک رو کمتر کنه، بهینه سازی کنه.
خب آقای دادخواه، شما هم این مقاله رو خوندید و تا حدودی با نظرهای همکارتون آقای کونت یا همکارمون آشنا هستید، شما تا چقدر این نظرات رو قبول و یا قابل نقد نقد میدونید؟
یکی از چیزهایی که اونجا صحبتش شده بود این است که دست نامرئی اقتصاد صحبت شده بود. اینجا گفته شده بود که اگر که اقتصاددونا اینطور میگن که اگر تمام افراد دنبال منافع شخصیشون برن، نتیجه‌ای که برای جامعه حاصل میشه بهترین نتیجه اجتماعی است. و این سوال کرده بودن که اگر که اینطوره، پس چطوره که این کسانی که در مسائل مالی سرمایه گذاری میکنن، هر کدوم دنبال خودشون رفتن، نتیجه‌ای که به دست اومده به این ترتیب شده. مسئله مهم نیست که اصولا همچی حرفی در اقتصاد نیست که صحبت این باشه که همه افراد دنبال منافع خودشون برن، به خصوص در سرمایه گذاری مالی، و در نتیجه اون چیزی که به دست میاد بهترین نتیجه اجتماعی باشه. همچی حرفی در اقتصاد زده نشده. صحبت بر سر این نیست که آیا در اقتصاد ما افراد رو آزاد بذاریم که اونطوری که میخوان تصمیم بگیرن، یا فرضاً یک کسی مثل اتحاد شوروی سابق، مثل کوبا، مثل همین الان خود ایران خودمون تا یه حدی بشینه و برای هر همه مردم تصمیم بگیره. جوابی که آدم اسمیت داده بود و دیگران هم دادن و تا امروز هم بحثش هست این است که وقتی افراد آزاد باشند، نتیجه بسیار بهتر از نتیجه است که از همچو کاری گرفته بشه. یعنی قابل بهبود بخشیدن نیست، به شرطی که ما توزیع اولیه منابع و توزیع اولیه درآمد رو ایرادی بهش نداشته باشیم. مطلب دیگه‌ای که تعجب آور بود این مسئله این است که چرا اقتصاددون‌ها پیش بینی نکردن که همچین بحرانی میاد. واقعیت این است که اقتصاد سرمایه‌داری غیر متمرکز این بالا و پایین‌ها رو داره. همونطور که می‌دونید این مسئله رو شومپیتر سال‌ها پیش به طور خیلی قشنگ این مطلب رو گفته بود. قبل از اون حتی مارکس به همچین حرفی رو زده بوده. این چیزها قابل پیش بینی نخواهند بود. نه تنها اقتصاددونا پیش بینی نکردند، مهندسین مالی یا هیچ کس دیگه هم پیش بینی نکرده بود. چون اگر کرده بودند همشون بایستی میلیاردر می بودند. بنابراین این فروپاشی انجام میشه و این اصلا موتور این اقتصادهای سرمایه‌داری هست.
کاملا موافقم. یعنی که این مطلبی که این خبرنگار نوشته بود که پیش بینی نکردن بحران اقتصادی رو بهانه عیب‌جویی از علم اقتصاد و کلا رشته‌های مربوط به اقتصاد مالی دونسته بود، این کاملا اشتباهه. بخاطر اینکه مثل اینه که شما بگین چون علم پزشکی یک اپیدمی رو نمیتونه پیش بینی کنه، بنابراین علم بیخودی. خب این حرف توهیه، مسلما اینو درست میگید. در مورد حرفی که اول زدین اینه که خب البته اونطور که شما اینو بیان بکنیم، میگه که این فکر کنم نزدیک به حرفی که خبرنگار گفته بود، اگر در یک سیستم اقتصادی شما افراد آزاد بگذاری که اونطور که خودشون صلاح میدونن، یعنی بهینه‌سازی منفعت خودشونو انجام بدن و محدودشون نکنی به واسطه قوانینی که رفتار اقتصادی اونا رو محدود کنه، این سیستم خود به خود میل میکنه به حالتی که در اون تعادل برقرار میشه و این حالت بهینه‌ای هست که دخالت دولتی نمیتونه اون حالت رو بهتر کنه. این در حقیقت یه چیزی است که بهش میگن دست نامرئی و آدم اسمیت به اشاره کرده و این در اقتصاد لیبرال یه اصلی بوده که تا امروز هم به همین صورت مطرح میشه. حالا درسته که در علم اقتصاد خیلی از افراد اینو در موردش بحث کردن و دیدن که برای اینکه به این نتیجه برسیم شرایطی احتیاج هست، ممکنه اون شرایط در حقیقت وجود نداشته باشه و این نتیجه رو نقض کنه، ولی بحث در این هست که در بازار مالی بحرانی که دیدیم دقیقاً نتیجه عدم ضوابطی بود که اگر اون ضوابط به طور بهتر برقرار میشد، شاید ما این بحران اقتصادی که امروز داریم نداشتیم. مثلا به بانک‌های بزرگ اجازه داده شد که سرمایه گذاری های کنن که ریسک هاش به حدی زیاد بود که باعث ورشکستگی اون بانک ها شد و باعث شد که دولت های مختلف جهان مجبور بشن که وساطت کنن برای این عدم ورشکستگی اون بانک ها. و این مسئله امروز خیلی به فکر وادار کرده که آیا نباید ما ضوابط بهتری داشته باشیم که از رفتار غیر معقول خیلی از بانک ها جلوگیری کنیم و ریسک اقتصادی رو بهتر محاسبه کنیم و از انفجار این سیستم مالی جهانی جلوگیری کنیم. مسئله‌ای که در این مقاله مطرح شده بود این بود که طبیعتاً هر بانک یا هر مؤسسه سرمایه گذاری به فکر بهینه‌سازی به ریسک و بهره به خودشه و نه به فکر کنترل به ریسک سیستم مالی جهانی به طور کلی، و این وظیفه اون بانک یا شرکت سرمایه گذاری است. این وظیفه مربوط میشه به بانک مرکزی و نهادهایی که کارشون این است که ریسک سیستم مالی جهانی رو اندازه‌گیری و کنترل کنن. و این مسئله است که الان مطرح میشه و خیلی از بانک‌های مرکزی و نهادهای جهانی مثل صندوق بین‌المللی پول الان در صدر این هستن که سیستمی رو بنیان‌گذاری کنن، یه سیستم جهانی یا سیستم‌های ملی رو بنیان‌گذاری کنن که این سیستم‌ها بتونه ریسک بازارهای مالی رو اندازه‌گیری کنه و سعی کنه که از انفجار این سیستم‌ها به طوری که ما در سال 2008 دیدیم جلوگیری کنه. این مسئله است که
خب آقای کن، اگر من درست فهمید باشم تو این مقاله بحث اینه که این محدودیت‌های موجود خودشون باعث این بحران بودن، درست این درد؟
نمیشه گفت که این ضوابط باعث این بحران بودن، ولی اون چیزی که در مقاله بهش اشاره کردیم اینه که خیلی از این ضوابط باعث شدیدتر شدن بحران شدن. مثلا یکی از ضوابطی که الان خیلی از کشور پیشرفته هستش در سیستم‌های بانکی این است که هر بانکی باید یک سرمایه مینیمم داشته باشه، این حداقل سرمایه باید متناسب باشه با ریسک سبد سرمایه اون بانک.
ولی خب آقای کنت، در همین مقاله از قول شما آورده میشه که برای هدایت بازار باید مکانیسم های این بازار رو بشناسیم و در نتیجه به ایجاد یک برج مراقبت جهانی داریم. این در تضاد با اون بحث نیست که این محدودیت ها خودشون میتونستن مسبب بحران بشن؟
ببینید دوتا مسئله متفاوت هست. مسئله اول اینه که ما یک نهادی رو داشته باشیم که اطلاعات رو در مورد بازارهای مالی جمع‌آوری کنه. جمع‌آوری اطلاعات نتیجهش ضوابط بیشتر نیستش. اول ما جمع‌آوری اطلاعات داریم در سطح جهانی، کماکان که بازارهای مالی امروزه بودشون جهانی است، در صورتی که ضوابطی که ما می‌بینیم در کشور پخترش بودشون ملی هست. مثلا وقتی که یک بانک آمریکایی مثل بانک لیمن برادرز در سپتامبر 2008 ورشکست شد، این بانک معادلات خیلی مهمی داشت با بانک ها در تمام دنیا، در ژاپن، در اروپا و در کشورهای دیگه جهان، و نهادهای مثل بانک مرکزی این کشورها دسترسی به داده ها مربوط به این بانک آمریکایی نداشتن، چون این بانک آمریکایی بود و خارج از حیطه بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه بود و هیچ نهادی در جهان وجود نداشت که بتونه آنان به بانک‌های مختلف جهانی بگه که ضرری که بانک‌های اون کشورها خواهند کرد در نتیجه ورشکستگی بانک آمریکایی به چه خواهد بود. یعنی این اطلاعات در دست ما نیست و امروزه بانک‌های مرکزی و نهادهای بین‌المللی که وظیفه‌شون مدیریت ریسک سیستم مالیه دسترسی به اطلاعات جهانی ندارند. و در حقیقت اینو من تشبیه کردم به یک خدایی که در حال راندن یک کشتی از در دریا، ولی در حقیقت نقشه از اون دریایی که داره
نقشه از مسیر خودش در دست نداره.
و گام اول اینه که ما این اطلاعات رو جمع‌آوری کنیم. بعد برقراری ضوابط مرحله دوم هست که برقراری ضوابط در یک سطح بین‌المللی اصلا کار راحتی نیست، چون که دیدگاه‌های مختلفی هست در کشورهای مختلف جهان و مثلا آمریکا هیچ وقت حاضر نخواهد شد که یک نهاد اروپایی بیاد و به بانک آمریکایی بگه که باید چطور سرمایه‌گذاری کنم و چطور بریسکشون اداره کنم.
آقای دادخواه، شما درباره این تزای آقای کنت و یا نظرگاه‌های آقای کنت چه چیزی دارین بگین؟
اگر خاطرتون باشه آقای برنانکی هم صحبت این رو کردن که مسئله این که ریسک رو در کل اقتصاد آمریکا که طبیعتاً تحت نظر ایشونه این رو مورد بررسی قرار بدن و یک کسی که ناظر بر این ریسک باشه این کار رو انجام بده. مسئله دوم در سطح جهانی، همونطور که می‌دونید اقتصاد دنیا در حال جهانی شدنه و بالمعال یا بایستی از طریق همکاری یا طریق دیگه یک همچین ارتباطاتی برقرار بشه. ولی وقتی که به مسئله مقررات میرسیم، اتفاقا همین فرمایشی که گفتن نشون میده که همون مسئله این که با مقررات بیشتر، با کنترل بیشتر از یک طرف بالا مسائل حتی ممکنه بدتر بشه، خود همین فرمایشات ایشون نشونگر همون قضیه ایست که افراد رو به حال خود گذاشتن وضع بهتری داره. اینکه اطلاعات بهشون بدیم یک مسئله است، اما یک نکته ای که بسیار مهمه در اینجا بد نیست توجه بفرمایید. وقتی صحبت مقررات، صحبت کنترل میشه، همیشه این مقررات گذشته نگر هستن، به این مفهوم که شما تا یک واقعی اتفاق نیفته، یک مسئله ای پیش نیاد، براش نمیتونید مقرراتی بگذارید. ولی بحران هایی که پیش میاد یه چیز تازه ایه. این بحرانی که در سال 2007 شروع شده هیچ سابقه ای نداشته که بتونید جلوی این رو بگیریم. کاریش نشدنی.
به پایان وقت رسیدیم. خیلی ممنون از شما و از آقای کن.
خیلی ممنون.
به
به پایان مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا کاری بود از همکارم فریدون زرنگار و به پایان این بخش میرسیم. وعده ما با شما 30 دقیقه دیگر خواهد بود. همچنان در کنار ما باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
از رادیو فردا.
36 سال پس از مرگ بروسلی، اسطوره سینمای رزمین، نخستین فیلم از زندگی واقعی او وارد سینما می شود. خواهر و برادر بروسلی برای نخستین بار موافقت کردند تا برای ساخت فیلمی از زندگی واقعی این ستاره هنگ کنگی همکاری و مشارکت کنند. قرار است یک شرکت چینی این فیلم سینمایی را در 3 قسمت شامل رویدادهای دوران کودکی، موفقیت‌های سینمایی و مرگ غیرمنتظر او به تصویر بکشد. نخستین قسمت این فیلم 27 نوامبر سال 2010 همزمان با 70مین سالگرد تولد بروسلی اکران خواهد شد. انتظار می‌رود ساخت کامل این مجموعه 4 سال به طول بیانجامد. تلویزیون دولتی چین سال گذشته میلادی یک مجموعه داستانی 50 قسمتی را درباره زندگی بروسلی پخش کرد. بروسلی در ژوئیه سال 1973 در سن 33 سالگی و در اوج شهرت بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بعدش کن زیر پات بگی لهش کن اون تنها نیم از وقتی خنجر کینه با نفرت بشینه جای مرهم توی قلب تو خدا از دیدن چی سلت پشیمون بشه به خاطر خلق تو تنها نیستی تنها با خودتی
جهان دانش.
مشترکان سایت توییتر اکنون می توانند در ازای پرداخت پول برای خود دوست دست و پا کنند. شرکت استرالیایی یو سوشیال سرویسی راه اندازی کرده که با آن گروه های فالوور به معنی پیگیرنده رویدادها در توییتر به صورت بلوک های مختلف به مشترکان پیشنهاد می شود. هر کدام از این بلوک ها بین 1000 تا 100000 عضو دارد و کوچکترین بلوک به بهای 87 دلار به مشتاقان محبوبیت فروخته می شود. به غیر از استفاده خصوصی، افراد و شرکت هایی که در امور تجاری فعال هستند می توانند از این خدمات برای عرضه محصولات خود بهره برند. نام شرکت یو سوشال پیش از این با عرضه آمار محبوبیت مصنوعی در سایت های دیگ و استامبل افون در تیترهای خبری اینترنت عنوان شده بود.
کنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
ابریشم